أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. از اون چه که در بحث گذشته مطرح شد نتیجه گرفتیم که چنانچه متکلم در کلام خودش از مثل اسم جنس و امثال اون استفاده بکند و بعد از آن یک قید منفصلی را ذکر بکند، ورود این قید منفصل کاشف از آن نیست که این متکلم در ابتدا در مقام بیان به معنای چهارم نبوده است. این رو در آخر بحث گذشته مطرح کردیم و نتیجه ای گرفتیم و این سخن در واقع اشاره ای است به اشکالی که محقق خراسانی در کفایه راجع به اختیار وجه و معنای چهارم در تفسیر این مقدمه دوم مطرح کرده اند، چون ایشون فرمودن که نه، مراد از مقدمه دوم همون تفسیر دوم است، معنای دوم است، یعنی اینکه مولا در مقام تفهیم معنا باشد، نه مراد جدی تمام المراد. اشکالی که محقق خراسانی مطرح می کند این است که می فرمایند اگر مقدمه دوم را، یعنی در مقام بیان بودن را، به معنای دوم از معانی متقدمه تفسیر بکنیم و بگوییم که مقصود از این مقدمه آن است که متکلم در مقام تفهیم معنای لفظ به مخاطب و احضار معنای آن در ذهن او باشد، در این صورت این متکلم به مجرد این که احراز بشود که لفظ را در معنای خودش که فرضاً طبیعت مطلق هست استعمال کرده است، بله، ولاقی نیست، برای کلام او ظهور منعقد می شود و این ظهور قابل استناد و تمسک در جهت نفی قیود مشکوک الاعتبار خواهد بود. نهایتا مراد جدی او میتواند غیر از مراد استعمالی باشد که در مقام ارائه این کلام به مخاطب در مقام بیان اون بود.
این کلام به مخاطب
در مقام بیان اون بود و لذا اگر بعدن یه قید منفصلی را بیاورد نهایتاً کاشف از آن است که مراد جدی او شامل این فرد نمی شده است و مراد جدی غیر از مراد استعمالی بوده است، ولی وجود این قید منفصل موجب انهدام مقدمه حکمت و در مقام بیان بودن متکلم نمی شود. غایت الامر در مقام حجیت مزاحم با اون چه می شود که متکلم در مقام بیان بوده است. آیه آخون اختیار کردن این رو که در مقام بیان بودن یا در مقام تفهیم، یعنی اراده استعمالی داشتن، میگن اگر این طور ما بگیم خب مشکلی نداره، حالا بعدا یه قید منفصل بیاد. این قید منفصل منافاتی با در مقام بیان بودن به معنای مراد استعمالی ندارد، نهایتا مراد جدی او رو کشف میکنه. تنافی نیست، بله در مقام حجیت اینا تضاهم پیدا میکنن در این فرد، در این فرد اون به اطلاقه به مراد استعمالی شامل میشد، این داره خارج میکنه و تضاهم حجتی پیدا میشه. اما ورود این قید منفصل کاشف از این نمیشه که مولا در مقام بیان نبوده. چرا؟ چون مولا در مقام بیان مراد استعمالی بود و اون محفوظه و این قید اون رو از بین نمیبرد.
اگر قید
نیاره طبقه تطابق مراد جدی اون که مشکل نداره، ولی قیدم بیاره منافات در مقام بیان بودن نیست. چرا؟ چون مراد استعمالی بوده، نهایت این قید کاشف از مراد جدی است، این انهدام در مقام بیان بودن را به همراه نداره. و اما اگر این مقدمه دوم به معنای چهارم از معانی متقدم تفسیر شود، یعنی بگوییم که مقصود آن است که متکلم با ارائه این کلام در مقام بیان تمام اون چه است که موضوع مراد و مطلوب او برای حکم شرعی مأخوذ در عبدالحمل است. اگر این تو تفسیر کنی، نه با این کلام میخواد همه مراد خودش رو و اون چرا که موضوع اندهو برای این حکمت به مخاطب چیکار کنه؟ به صورت جدی ارائه بده. در این صورت چنانچه بعدن یک قید منفصلی وارد شود، این کشف می کند که متکلم در هنگام تکلم به اون کلامی که مثلا مشتمل بر اسم جنس هست در مقام بیان تمام موضوع مراد و مطلوب به اون طلب نبوده و بلکه منتظر فرصتی برای آوردن قیدی است که بعد از آوردن اون قید تمام مراد او روشن می شود. اون چه موضوع در نزد او برای حکم است روشن می شود. حکم است در نزد او روشن می شود. چون مقید به این قید منفصل یبینم در تحت موضوع مراد متکلم داخل نبوده است و لذا است که با آمدن این قید منفصل مقدمه دوم و قرینه عامه لازم برای انعقاد ظهور اطلاقی برای کلام متکلم منهدم و از بین می رود و اونجاست که نباید بتوانیم به اطلاق کلام این متکلم در جهت نفی اعتبار سایر قیود در سایر جهات استناد بکنیم. میگه اگر معنای چهارم باشه شما میگید که بله مولا در مقام بیان تمام مراد بوده است. خب عدم وجود این فرد مقید، عدم دخول این فرد مقید در مراد واقعیت است که قید منفصل از اون داره کشف میکنه و این دلیل بر این است که پس مولا نمیخواد تمام مراد رو بیان کنه و الا بلا فاصله به قید متصل این فرد را از تحت موضوع خودش خارج میکرد. این که با قید منفصل آورده معناش اینه که فعلا مولا و متکلم میخواد کلام را ارائه بده، اصل جعل را دلالت بدهد، موضوع را فی الجمله با آقای متکلم و مخاطبش معرفی بکند، منتظر زمان لازمی است تا یک قید منفصل را بیامرد و زوایای مختلف موضوع را با آقای مخاطب چیکار کنه؟ معرفی کنه. پس در مقام بیان از تمام جهات نبود و الا بلا فاصله این قید را متصل به اون کلام می آورد. خب اگر در ثابت شد که در مقام بیان نبوده، نتیجه این میشه که اون وقت باید ما ملتزم به این بشیم که اگر متکلمی کلامی را ارائه داد بعد یک قید منفصلی را آورد، نتوانیم به اون اطلاق اون کلام در جهت نفی سایر قیود تمسک کنیم. چرا؟ چون ممکنه آقا پس بعد یک قید دیگه بیاد، روز دیگه چی؟ یک قید دیگه بیاد. چرا؟ چون ما ثابت کردیم با آمدن این قید منفصل مولا در مقام بیان نبوده، این کشف از اون میکنه، پس مقدمه دومتون در این کلام کلن منهدم است. و حالا که احد ملتزم نشده به این مطلب که بگه آقا ما برای اثبات بی اعتباری سایر قیوده احیانا شک میکنم، غیر از این قید منفصل نمیتوانیم به اطلاق این کلام دیگه تمسک بکنیم. به این دلیل مخاطب بفرماید پس بهتر آن است، بلکه صحیح آن است که بگیم مولا در مقام بیان است، یعنی در مقام بیان مراد استعمالی است، نه تمام الموضوع مراد جدی. و از طرفی، حالا ادامه‌ش هم بگیم کلامیشون تمام میشه در واقع، و از طرفی عدم تمسک به مطلقاتی که مقید به یک قید منفصل شدن در جهت نفی اعتبار سایر قیود مشکوکه در موضوع، این چیزی است که احدی ملتزم به اون نشده. و این دلیل بر آن است که معنای چهارم نمیتواند به عنوان معنای مقدمه دوم و در مقام بیان بودن متکلم پذیرفته بشود، بلکه تفسیر صحیح برای این مقدمه همون معنا و وجه دوم است. این اشکالی که محقق در واقع خراسانی در جهت نفی اختیار وجه چهارم که در بیان آقای شیخ دیده می شود، در بیان آقای خویی دیده می شود، آقای آغازیان دیده می شود و غیر ذلک، لکن محقق اصفهانی این فرمایش استاد بزرگوارش محقق خراسانی را نقد می کند. ایشون می فرماید نهایت چیزی را که ورود قید منفصل بعد از اون کلامی که فرزن مشتمل بر مثل اسم جنس است میتواند دلالت دهد، این است که متکلم در مقام بیان از جهت این قید و عدم آن نبوده است. یعنی در مقام بیان تمام موضوع امراض با هر جهتی از جهات و با هر قیدی از قیود بوده است بجز این قید، و انکشاف عدم بودن متکلم در مقام بیان از یک جهتی خاص ملازم با انکشاف عدم بودن او در مقام بیان از سایر جهات نیست. لذا است که برای کلام این متکلم نسبت به اراده تمام موضوع و مطلوب به طلب از هر جهتی از جهات دیگر ظهور منعقد می شود و تمسک به اطلاق و ظهور اون در جهت سایر جهات بلا مانع خواهد
بود.
در جهت سایر جهات و ظهور اون در نه در جهت سایر جهات، حالا اون نفی قیود بله بلا مانع خواهد. محقق اصفهانی می فرماید آقا ما اینو قبول نداریم که اگر قید منفصلی آمد این کاشف از این است که اساساً مولا اصلا در مقام بیان از هر جهتی از جهات نبوده مطلقا، و به تعبیر بگیم اگه وقتی قید منفصلی می آید در مقام بیان بودن مثل عام مجموعی میشه. یعنی مولا در حقیقت وقتی در مقام بیان تمام مراد است معناش این است که این حقیقت با تمام قیودی که تصور بشود مراد من است. وقتی که یه قید بعدی رو میاره معلوم میشه در مقام بیان مجموع القیود نبوده است. همراه این طبیعت با تمام القیود و هر قیدی چی نبوده است. و لذا اون وقت کشف میکنه که مولا در مقام بیان نیست. محقق اصفهانی در حقیقت میفرمد چرا شما اینطور میگید؟ شما در مقام بیان بودن مولا را به نحو عام استقرابی بگیرید، یعنی با هر قیدی از قیود. مولا میخواد بفرماید موضوع مراد من این معنا و حقیقت است با هر قیدی از قیود، با هر جهتی از جهات. نهایتا میتواند در خصوص قیدی از قیود، جهتی از جهات، نسبت به وجود و عدم او دخالت و عدم دخالت و اون قید در مقام بیانش نباشد. بعد خب نه دیگه، ما به نحوه بحث تأخیر بیان نمیشه، به اون حد اگر برسه جداست قضیهش. حالا قید منفصل آمد. قید منفصل چکار میکنه؟ قید منفصل روشن میکنه که مولا وقتی که این کلام به صورت مطلق ارائه داده در مقام بیان از هر جهت از جهات بوده جز اون جهت. چی باشه؟
مثبته
که چیز رو منافاتی نداره، میشه
مولا وقتی که با دلیل منفصل قیدی رو اثبات کنه، این قطعا کاشف از در گذشته در مقام بیان.
نه منافات نیست بین اثبات و اثبات. نه اصلا تنافی وجود نداره، اصلا تأکیده دیگه، لذا هم رو بر تأکید میشه. نه برای همینه که اگر مثبت بیاد تأکیده. نه اگر مثبت نه دیگه، اگر ببینید وقتی ما مولا رو در مقام بیان ببینیم، دلالتش تمام ببینیم، اگر مثبت آمد میشه تأکید. چیزی جو
تأکید
طبعا
خلاف اساسا دلیل منفصل جعل جدیده.
جهل نیست،
بیان این ظهور در این دارد که
اهمیت به این فرق میده. نه اگر اینطور باشه که شما همه این مثبتات را از قیود مثبته باید مخصص و منافی بگیرید، به حال این که اصلا
منافی نیست،
یعنی
میگن
اون
اصل تشریح را گفت
مخصص نمیگیم بوده منافی، بیانش ظهور در تحصیص دارد. این نشان دهنده این است که در گذشته مولا فقط اصل تشریح گفته بود، این قید دخیل است. الان گفتیم قید دخیل است. اگر در گذشته بخیر با قید نافیه، قید نافیه بالعکس کشف میکند از این که در گذشته در مقام بیان تمام المراد بود،
تازه اون تأکید هم میکنه
خاطر این درصد.
اما به قید اثبات به جوابش همینه که عرض کردم. ببینید
ما تعارض میگیم،
ببینید
ما اصلا بحث تعارض نمیگیم، بلکه در باب تعارض میگن قید مثبت نافی نیست، بلکه نهایتا تأکید میکنم.
خب تأکید همین
نداره که من یقین کنم که اون دلیل گذشته در مقام تمام المراد بوده است.
به هر حال نمیتونید
این است که قید منفصل که آمده است میخواهد ظهور گذشته رو متزلزل کنه.
نمیکنه. خب بحث همینه، شما وقتی که میشه مثبته بدین، وقتی میگین مثبته در حقیقت میگید مولا در مقام بیان، زمانی میتوانید اون در مقام بیان بودن را مورد اشکال قرار بده که این تنابیه با اون پیدا کنه.
اگر میگید این که در آن بیان میکنه ظهور در تأسیس داره، نشان دهنده اینه که گذشته بیان نکرده و الا نیاز به بیانش نبود. شما میگید تأکیده از تأسیس.
نه ببینید
تأکید در جا نیست که مؤکدی ثابت شده.
شما یا
میگید من شرط رو ثابت شده.
نه ببینید، حالا ما بحثمون در جایی است که احراز کردیم در مقام بیان بودن را. ببینید ما جایی رو بنام، اون جایی که شک داره حالا بعد عرض خواهیم کرد. ببینید نه اصلا
میگه قید منفصله خودش دلیل برمی
نه. خب
اون در مقام
نه دقیقا بفرمایید، ما
نه
اصلا تا احراز نکنیم مولا در مقام بیانه به هر معنا و که اطلاق ازش استفاده نمیتونیم بکنیم که صحبت
خواب
آقای آخون مخواد بفرماید ما مخواهم بگیم قید منفصل در مقام بیان بودن به این معنا نیست، نه در مقام بیان نیست،
ایشون
به این معنا باشه
منفصل قابل جمع نیست، ولی به آقایون قابل جمع میدونم.
درست. خب
بعد بحث در مورد این است که قید منفصله ضرر میزند در مقام بیان بودن یا نبودن. آخو داره به برهان خلف ثابت میکنه یه معنای چهارم مد نظر باشه ضرر میزند، پس برای دوم مد نظر. پس حالا بحث اعراض در اعراض نه بعد اعراض.
آقای آخون میگه ما شکی نداریم تا احراز هر یک از این مقدمات نشه که نمیتونیم بگیم آقا این مقدمه در واقع وجود داره و این دلالت بر اطلاق و ظهور اطلاقی داره. ایشون میخواد بفرماید اگر منظورتون از مقام در مقام بیان بودن معنای چهارم باشد، شما باید ملتزم به چیزی بشید که لم یلتزم بهی احده، و اون چیه؟ و اون اینه که تمسک نشه. خب روی همین جهت میگه ما چاره ای نداره معنای دوم، معنای دوم بگیریم، این تنافی ایجاد نمیشه.
بیان اصفهانی میگه که دلیل منفصل نمیتواند مانع
میشود
که ما به اطلاع گذشته در
که مولا در مقام بیان اینو بگید، بگید نمیتواند مانع این باشد که مولا در مقام بیان تمام مراد باشه. خب منافعی با این نداره.
این حرف آیه اصفهانی در دلیل نافی معنا دارد، در
دلیل مثبت من به طوری که بیشتر تاکید میشه که
من دلیل مثبت یعنی تاسیس متکلم وقتی در سر بیان و توضیح برمیاد هر مخاطبی میفهمد که پس در گذشته مراد
میتواند مولا در ببینید شما اینو فرض نشه
ثابت کنید این
یه
خصوصیته چون خیلی
حالت
اهمیت بوده مثلا
نه حالا اون دیگه ببین یه چیز از شما این سال میتواند مولا در مقام بیان تمام مراد باشد و بعد به صورت اثباتی فردی را میتواند یا نه
دلیل داشته باشه.
آقا ما هنوز که به شک نرسیدیم که ما بحثمون اینه که احراز کردیم به هر دلیلی، سوال ما اینه آیا میتواند متکلم در مقام بیان به معنای چهارم باشه با این وجود یک فرد اثباتی را به صورت منفصل کتم بشد میگم اپ اون نقطه دیگه ایه که آیا احراز کرده ایم جهات داره او احراز رو از جهات دیگه بدراز میکنه. بله ممکنه شک کنیم، وقتی شک کنیم نقطه ایست که انشاءالله در ذیل مطلب بعد میاد، اما این میتونه تنافی هم نداره، میتونه در مقام بیان به این معنای چهارم باشه حتی قید مثبت هم بیاره. آقای حاجی ببینید آقای آلوستانی دقت بفرمایید، آقای آلوستانی میگه آقا اگر ما آمدیم و در همین که هست شک کردیم اونو تی بعده
شک نمی کنیم. ببینید قید منفی بیاد اصل اینه که اون برای تحصیل هم شما درست، ولی اگر اون قید منفصل مثبت باشه یه چیزی بخواد درست بکنه اصل اولیه و تحصیل
بابا من سوال از شما میکنم اصلا نرید به اون جای شک. من سوالم اینه میتواند دقیق بفرمایید ببینید میتواند مولا در مقام بیان تمام مراد باشد و قید منفصل اثباتی ارائه کند یا نه؟ میتونه بله ممکنه اون در جهت تأسیس باشه مشکل ایجاد کنه، اما میتونه در مقام تأکید و دومی را آورده باشه، پس منافعت نداره. میتونه در مقام بیان به معنای چهارم باشه در این حال یه قید منفصل اثباتی یا نفی بیاره. خب اما بله حالا دقت بفرمایید، اما اگر دقت بفرمایید اما اگر آمد و ما با آمدن اون قید منفصل نهایت شک میکنیم که این قید تأسیسی یا قید تأکیدیه، اون نکته دیگه ایست که ببینیم آیا به احراز در مقام بیان بودن از سایر جهات ضرر میرسانه یا نمیرسانه. اگر احراز رو گرفت شک کردیم نهایتش با آمدن این قید میتواند مولا در مقام بیان تمام مراد بوده باشد و این قید اثباتی فقط تأکید باشه، میتواند در مقام بیان مراد نبوده باشد، این قید احتراز باشه، درسته؟ اونجا در مقام شک چکنم اون نقطه بعدی است که در مطلب سوم انشاءالله عرض خواهیم کرد. این هم از این مطلب. فعلی از اون نتیجه روشن شد که مراد از مقام در مقام بیان بودن مولا معنای چهارم است، اما این معنای چهارم بدون احراز این که مولا در مقام تفهیم است، بدون این که احراز این که مولا در مقام اعمال نیست، بدون اعراض این که مولا در مقام تشریعی نیست، این اونا مقدم است برای این مقدمه حقیقی. اما نکته دوم نمیدونیم آره نمیرسیم سوالا. حالا دلیل بر اعتبار این مقدمه، بله دلیل بر اعتبار این مقدمه رو تقریبا در پایان بحث گذشته یک اشاره بهش شد، ولی جهت تکمیل بحث باید مسئله رو انشاءالله مطرح بکنیم و یک اشکالی که احیانا ممکنه پیش بیاد اونم گفته بشه و پاسخ اشکال داده بشه تا